بسم الله الرحمن الرحیم. سوره عبس رو به توفیق الهی آغاز میکنیم. قصدم این بود که در یک جلسه مثل نوبت قبل که 5-6 سال پیش بود درباره این سوره صحبت کردیم، میخواستم در یک جلسه ختم بکنم، ولی احساس کردم که یه مقداری شاید از یک ساعت تجاوز بکنه، خسته بشین و دو بخشش کردیم. امروز از آیه اول تا 16 رو بررسی میکنیم. خب طبق معمول درباره نام این سوره مقدمه ای رو عرض میکنم. عبس یعنی اخم، نام یه سوره اخم یعنی رو ترش کردن، چهره در هم کشیدن. خب ما با صورتمونم سخن میگیم دیگه، نیست؟ این سخن معروف زرتشت که بندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، یه چیزی هم باید بهش اضافه کرد، اونم رخدار نیکه، رخ نیک داشتن یا سیمای نیک. بندار نیک، رخدار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. ما 43 ماهیچه در صورتمون داریم. خداوند تعبیه کرده این ماهیچه ها رو در صورت ما که حالتهای مختلف اخم و خشم و خنده و خروش و ترس و انواع حالتها رو میتونیم به صورتمون بدیم. میگن برای خنده فقط 17 تا ماهیچه کار میکنه، ولی اخم 43 تا ماهیچه باید کار بکنه، چون با تمام صورت در واقع ساده ترینش خنده است. معمولا گفتار انسان در واقع نمودار شخصیت او به نظر میرسه. سخنگوی بدن، گفتار دیگه خیلی مهمه، زبان انسان، ولی آدم میتونه با صورتش هم صحبت بکنه دیگه، اینم خیلی مهمه، در واقع facial expressions. با صورت میشه احساسات و عواطف رو بیرون داد. بی نهایت حالت دانشمندان گفتن میتونه صورت انسان بگیره به خودش. البته 4 حالت اصلیه، ولی همطور که یه تابلو لبخندش رو کند چند قرنه که مردم رو به خودش مشغول کرده که چه بیانی داره، میتونه انقدر پیچیده باشه. انشالله در یه موقعیتی راجع به نظری که قرآن درباره حالتهای مختلف صورت داره خدمتون عرض میکنم. به هر حال سخن این سوره، در واقع هدف این سوره انسانسازیه، هدفش تربیته. در واقع میخواد بگه نه تنها اندیشه شما، نه تنها گفتار شما یا کردار شما، بلکه چهرتونم بازتاب دهنده درونتونه، مراقب او هم باید باشید. یه سخنیست از دعاهای حضرت علی است، آخرش میگه اللهم اغفر لی رمزات الالهاز. الهاز یعنی اشاره های گوشه چشم، نه با تمام چشم. یه وقت هست که شما احترامی میذارید با کسی، رخ در رخ با هم صحبت میکنید، کاملا نگاه میکنید، یه وقت هست که با حالت بی‌اعتنایی، یعنی مواردی که انسان اهمیت نداده به کسی. چقدر فرق میکنه اگه کسی پشت میز نشسته باشه، ارباب رجوعی که میان، اگه سر وضع خوبی داشته باشه، آدم متشخصی باشه یه جور نگاه میکنه، ولی یه آدم روستایی باشه سرش هم از رو کاغذش نمیخواد بلند کنه که بلند نگاه بکنه، یا با یه گوشه چشمی اشاره میکنه. پس چشم آدم حرف میزنه، خود اون بیانگر درون ماست. اللهم اغفر لی رمزات الالهاز، خدایا اون اشاره های گوشه چشم من رو ببخش. و سقطات الالفاظ، اون الفاظی که سقط شده، مثل بچه‌ای که باید به 9 ماه برسه، و شهوات الجنان، اون چیزا که در دلم هست ولی با حق انطباق نداره. جنان یعنی قلب، در درون منه، یعنی نه تنها اون چیزی که بیرون جلوه پیدا میکنه، بلکه اون چیزی که در درونم انسان میپروره باید او هم پاک باشه، وگه نه به زبان میاد، به عمل میاد بعدن. و هفوات اللسان، اون لغزش های زبان. بنابراین خیلی مهمه که چگونه آدم نگاه بکنه، صورتش حرف میزنه با دیگران. قرآن در داستان حضرت نوح میگه وقتی تبلیغ میکرد منکران رو، اینا گفتن که چطور میخوایم ما از تو تبعیت کنیم و ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. بابا پیروان تو اراذل و باشن، با یه نگاه اینا اراذل مان. اراذل نه به معنی اراذل و باش امروزی، یعنی با دید اونها، با اینکه اونها اینا آدم های بی کس و کارن، خون زندگی ندارن، درآمدی ندارن، باغ و ملک و مزرعه ندارن. پیروان تو فقط همینا آدم های گرسنه هستن، وقتا اینا رو بیرون کن، تردشون بکن، اون وقت ما میاییم. پاسخ حضرت نوح تو قرآن هست، این آیه 31 هود میگه، البته مفصله، بعد میگه ولا تقولوا للذین تزدری اعینکم، من هرگز به کسانی که شما با چشم تحقیر به اینا نگاه میکنید هرگز نخواهم گفت لن یوتیهم الله خیرا، که هرگز خدا اینا رو به جای نمیرسونه چون پولی ندارن. الله اعلم به ما فی نفوسهم، خدا میدونه تو دل اینا چه میگذره، من اگه بخوام این حرفو بزنم انی ازن لمن الظالمی. پس نشون میده از اون موقع هم با چشم میشد حقارت رو در واقع بیان کرد، تحقیر رو نشون داد. خب در واقع اصل ماجرا که تو این سوره بیان شده مربوط به همون سالای اول بعثته، یعنی نیمه دوم این سوره، نیمه دوم سال اول بعثت اومده. مسلمان ها شاید 20 نفر هم بیشتر نبودن هنوز. خب پیامبر یک طرح مدبرانه ای داشتن که معمولا در همه فعالیت ها آدم نگاه میکنه چه کسانی مؤثرترن در هر کار تبلیغاتی، سیاسی، اجتماعی. آدم از دونه درشتا شروع میکنه، اگر اونا که تأثیر دارن در جامعه، آدم های متشخص جامعه هستن، اگر رو اونا کار بکنیم اینا عوض بشن، خب الناس علی دین ملوکه، مردم هم به رفتار و آیین کسانی هستن که بر اونا سلطه دارن. این امر خیلی خیلی طبیعیه. پیامبر هم در واقع تلاش کردن که اون سران متکبر و ثروتمند قریش رو، اهل مکه رو در واقع دعوت بکنند و اسلام رو بر اونها عرضه بکنند، و واسطه ای در واقع عباس ابن عبدالمطلب رو در واقع میفرسن، و حالا با پیغام و پسخامایی بیاونه، حالا اونام در واقع با ناز و با خیلی ادب و کرشمه به خاطر منافع خودشون، که حالا این مخالفین رو شاید تو این جلسه بتونیم سر جاشون بنشونیم و مثلا تطمیعشون کنیم یا تهدیدشون بکنیم. چند نفر از اونا ابو جهل و نمیدونم عتبه و شیبه و یه تعدادی که بودن در تاریخ اینا رو اسمشون رو بردن. اینا به هر حال یه جلسه ای میذارن با پیامبر. خب در همین حین مذاکرات خیلی مهم، سران در واقع مؤثر اون جامعه، یه کوری، عبدالله ابن ام مکتوم بهش میگن، یه کوری بوده، خب این خودشو میرسونه به اونجا و چون نمیدیده با عصازنان همطور که میامده فاصلش هم با پیامبر تشخیص میده، با صدای بلند یا محمد علمنی مما علمک الله، از اون چی خدا بده یاد بده به من یاد بده، چون نمیدیده هی داد میزده. خب پیامبرم وسط یه مجلس مهمی بودن دیگه، شما در نظر بگیرید دارین تلویزیون تماشا میکنین، یه برنامه مسابقه است مثلا فوتبال، برنامه آسکاره نمیدونم چیزایی که خیلی مهمه. حالا بچه‌تون یه سوالی ازتون داره، بچه ساکت باش دیگه، میخوام کارون برسیم. یا آقا دارن روزنامه میخونن یا خانم دارن تلفن میکنن. معمولا اینجور موارد آدم چون به یه کار مهمی اشتغال داره، خب دیگه توجه نمیکنه که کی ازش داره سوال میکنه، چون بچه است دیگه. خودمون حالا تو خونه از این برنامه کم میشه نیست، بذار تمام بشه. حالا اگر یک مثلا تلفن خیلی مهم میادم با رئیسش داشته باشه، یا برنامه فرض کن اسکایپ باشه با یه دی که حالا بچه آدم میاد یه سوالی میکنه، بچه جون ساکت دیگه، مزاحم نشو نیست. خب پیامبرم در واقع در یک پروژه بزرگی، یه برنامه تربیتی و سیاسی بزرگی توی جلسه بودن، این کور نزدیک میشه و این صدا میکرده. خب پیامبرم نمیخواستن که اینا فکر کنن که همه یه بسا پیروانشون آدم های کور و کچل و از اون تیپ آدم ها هستن دیگه، یه اخ میکنن، عبس و تولا، یه ذره اخ کرد و روش رو برگردن، برگردن کیه، کی داره صدا میزنه و رو برگردونده. البته اون که ندید، کور که نمیبینه، ولی خداوند لطیف و خبیر که میبینه دیگه نیست. و بعدم پیامبر گفتارش، کردارش، رخدارش، در واقع رخش، اینا سیره سنته، همه چیش باید الگو بشه بمونه. بنابراین به قول شریعته میگفت خداوند برای ابد تو این کتاب مکتوب کرده این در واقع گلایه رو از پیامبر، برای فقط یک اخمی که او هم ندید، در واقع شاید هیچ کس هم ندیده، چون رو به اون بود دیگه، پشت به دیگران تو مجلس بود. به هر حال این سوره از یک فیشال آپریشن در واقع داره سخن میگه و تأثیرش داره این رو در واقع باز میکنه. بذارید یه شعری از مولوی هست خدمتتون بخونم. میگه چون که اعما طالب حق آمده است، اعما یعنی کور، بحر فقر رو را نشاید سینه خست. چون فقیره نباید سینه آدم در واقع تنگ بشه برو. تو حریصی بر رشاد مهتران، تا بیاموزند عام از سروران. پیامبر تو حریص بر این بوده که اون بزرگان جامعه رو هدایت بکنی تا مردم از اون سروران بیاموزن، اونا موثرن دیگه تو جامعه. بگذرد این سیت از بصره و تبوک، زان که الناس علی دین الملوک. هدفت این بوده که این دین از بصره و تبوک و همه جا بگذره، برای اینکه الناس علی دین الملوک، مردم نگاه میکنن بزرگان چگونه رفتار میکنن. زین سبب تو از ضریر مهتدی، رو به گردانیدی و تنگ آمدی. به خاطر این بود که از اون کور به صلاح رو برگردندی، که در این فرصت کم افتد این مناخ، تو زیارانی و وقت تو فراخ. که این فرصت ها که پیش نمیاد، این آدم ها رو که به این راحتی نمیشه جمعشون کرد، با هزار تلاش حالا اینا رو جمع کردیم آوردیم، بقیه که باب خودمونی هستین، ما وقت داریم با هم دیگه، در واقع تو زیارانی یا وقت تو فراخ، حالا بعدا میتونستی میگه برسی. به خاطر همین نخواستی اون فرصت رو روی اون سران کفر از دست بدی. احمدا نزد خدا این یک ضریر، بهتر از صد قیصر است و صد وزیر. احمد این یک کور از صد تا پادشاه و وزیر بالاتره. یاد الناس و معادن هین بیار، این حدیث در پیامبر که انسان ها معدن معارفن، معدنی باشد فزون از صد هزار. این آدم معدن لعل و عقیق مکتنس، بهتر است از صد هزاران کان مس. معدن مس، صد هزار معدن مس با یه معدن عقیق و لعل که مساوی نیست. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پر ز عشق و درد و دود. این سینش پر عشق و درد دوده که آمده. اعمی روشن اعمی روشندل آمد در مبند، پند او را ده که حق اوست پند. گر دو سه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند. تو معدن قندی، چرا مثلا حالا یک روخی حتی از این برتافتی در واقع؟ خب سبک قرآن البته خیلی فرق میکنه با سبک ماما. معمولا به این ماجراها وقتی برخورد میکنیم خیلی دلمون میخواد که از جزئیاتش سر در بیاریم. شما تو کتابای تفسیر تاریخ بریم، با جزئیات تمام این رو گفتن. اون چند نفری که نشسته بودن کیا بودن، سوابقشون، کی واسطه بوده، اسم اون کور چی بوده، حتی شرح دادن که بعد پیامبر هر وقت این کور رو میدید میگفت مرحبا بکر، مرحبا به تو که خدا به خاطر تو من رو تربیت کرد، تذکر داد. پیامبر در دو بار که از شهر میرفتن بیرون او رو جانشین خودشون قرار دادن این کور رو. این در تاریخ هستش که به جای پیامبر مثلا دو سه هفته جنگی جایی میرفتن، یه نفر در پادگان های ارتشی از افسر جانشین میذارن، افسر نگهبان، او جای پیامبر در مدینه، رئیس مدینه بود بعد از اون. حالا اینا انقدر دیگه رفتن تو اون تاریخ، اصل پیام گم شده که چی میخواد بگه. ما قرار نیست که تاریخ بخونیم که چه اتفاقی افتاد زمان پیامبر. اینا خطاب به ماست، به خاطر همینم اصلا نگفته کی. این حالا وارد آیاتش میشیم، همش مجهوله. از نظر تاریخی تقریبا مسلمه که خود پیامبر، از آیات رو یه نگاه بکنید خودتون به وضوح میفهمین که به پیامبر درسته، ولی نه اسم پیامبر آورده، نه اسم کور آورده، نه اسم واسطه رو، نه اسم اونایی که نشسته بودن. برای اینکه هدف ما هستیم، یه اتفاقی که افتاده از اون اتفاق داره استفاده میکنه در همون یک سال و نیم که از وحی گذشته، که در واقع مواظب صحبتی که چهرمون میکنه باشیم. اینا خیلی اثر داره، مثل حرف زدنمونه، مثل عملمونه. با یه نگاه میشه مثل یه تیر قلب کسی رو سوزوند، یا با یه لبخند خوشحالش کرد. همه اینا عملمونه در واقع. حالا وارد سوره میشیم، شاید یه مقداری همونجا بیشتر توضیح براتون بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا. عبس فعل مجهوله، رو در هم کشید، اخ کرد، و تولا برگشت. تولا مقابل مثلا سلاسی، رو آوردن، پشت کرده. خب این سرآغاز این ده آیه اول این ماجرا رو تعریف میکنه. پنج قسمت داره سوره که حالا به تدریج میریم جلو. آهنگش هم مثل همه، تولا، اعما، یا زکا، ذکرا، همش با یه خط میشه. خود این راهنمای پیدا کردن بخشای مختلف سوره است. خب غایب آمدنش، به قول آقای طالقانی میگه که دعایه اول به صورت غایب بینام آمده، چون دوستی که از دوستش برنجد و نخواهد روبرو از او مؤاخذه کند و او را برنجاند. نمیگه ای پیامبر به اسم خواد بگه، نه، گله ای هست در واقع. پس از این دعایه به خطاب روی در روی محبت آمیز روی می آورد، بعد عوض میشه. خود این خیلی مهمه که در واقع میخواد یک نوع نارضایتی رو نشون بده. ممکنه ما فکر بکنیم که چطور ممکنه که پیامبر یک همچین به اصطلاح عکس العملی رو نشون داده باشن. البته آیات خودتون بخونید خیلی واضح، اگر پیش داوری نداشته باشید متوجه میشید. تقریبا مفسرین اهل تسنن بالاتفاق همه گفتن که منظور پیامبره. مفسرین شیعه از قرن چهارم، سید مرتضی علم الهدا، اون برادر سید رضی که این نهج البلاغه رو درست کرده، اون نخواسته بپذیره که چطوری همچین نقدی به پیامبره، ولی هم بیادش نبوده که قرآن خیلی بزرگتر از این نقدها رو داره. اصلا سبک قرآن خیلی بیش از تجلیل و توصیف در واقع تربیت، تدبر، تذکر، خیلی چیز داره. ولی گفته که نه، حتما عثمان بوده اونجا، یا گفتن یکی از بنی امیه بوده، اون رو در هم کشیده، هی خواستن قضیه رو برگردونن. سید مرتضی تا وسط های قرن 4 هجری متولد شده تا دهه 3-4 قرن 5 در دوران آل بویه است. به هر حال از علمای بزرگ شیعه بوده. میدونین آل بویه از اون به بعد شیعه یواش یواش مطرح شد، چون یادم بزرگی بوده اون حرفو زده. بعد از اون مفسرین شیعه هم دیگه همه، چون این سبک در حوزه ها هست دیگه، میگن قول معروف. وقتی یه آدم بزرگی چیزی میگه، طلبه‌ای که میره اونجا یاد بگیره که دیگه عقل نداره که فضولی کنه بگه چرا اینو گفته. شما میبینید تا این اواخر دیگه مفسرین شیعه یه جوری مسئله رو میگردونن و گردوندن که نه، قضیه پیامبر نبوده در واقع. حالا داستانش مفصله، نمیخوام استدلالاشونو بگم. آقای طالقانی که برعکس به وضوح نشون میده و خیلی از مفسرین دیگه هم خیلی روشن این رو در واقع باز کردنش. به هر حال عبس و تولا انجا اهل اعما، همینی که یک کوری به سراغش اومد. و ما یدری که لعلهو یزکا، تو چه میدونی؟ شاید او تزکیه بپذیره، پاک بشه. خب به کی داره میگه ما یدری که؟ یزکا بوده یتزکا، تزکیه یعنی پاک شدن. مثل درختی که شاخ و برگش رو میزنن، گل روزی که شاخ و برگ رو میزنن تریمش میکنن تا رشد بکنه. تزکیه یعنی با پاک شدن نفس انسان رشد میکنه، بالا میاد. اتفاقا جالبه که 16 بار این کلمه ما ادراکه و ما یدریکه تو قرآن اومده، همه جا درباره قیامت. ما و ما ادراکه ما یوم الفصل، ما یوم القیامه، یا ما لیلت القدر، همش پدیده های پیچیده است. این یکیش راجب هدایته، نشون میده مسئله این که کی حالا قابلیت هدایت داره یا نداره، مثل قضیه قیامت پیچیده است. ما کجا میفهمیم که این هدایت شده یا نشده؟ انقدر پیچیده است این امور. توی یکی از جنگ ها که پیامبر یه سرداری رو فرستاده بودن توی قبیله ای وارد شد و بعد زد اون رئیس قبیله رو کشت، با اینکه چیز اظهار اسلام کرده بود. داستان مفصله تو تاریخ آمده. وقتی برگشت پیامبر چند بار دستشون رو بلند کرد، خدایا شاهد باش من از اون کاری که خالد کرد بیزارم. بعد گفتن تو از کجا میدونی؟ گفت نه، اینا ریاکارانه ادعای اسلام کرد. گفتن تو دل او را شکافتی، دیدی تو قلبش که ادعای ریاکاری بود. اسلام همین به زبان آوردنه. بنابراین این خیلی مهمه که کسی هدایت شده یا نشده. تو کجا میدونی؟ اصلا چه عاملی باعث میشه که تو بفهمی که کی توجه به خدا داره یا نداره؟ و ما یدری کل اللهو یزکا او یزکر و فتنفعه ذکرا، یا اینکه یزکرو، یزکرو هم بوده یتذکرو، این تش ادغام شده در زال، یعنی ذکر بگیره، پند بگیره. فتنفعه ذکرا، ذکر بیداری، ذکر مقابل نسیانه، آدم یادش میره، غافل میشه، فراموش میکنه، ولی ذکر یعنی هشدار، تلنگر بیداری، از خواب کسی رو بیدار کردن. اولی رو میگه یزکا، شاید این تزکیه نفس پیدا بکنه، شایدم ذکر بگیره، این پند رو بگیره در جانش و این ذکر به نفعش تمام بشه. چند تا آیه قرآن هست میگه فذکر ان نفعت ذکرا، اگه ذکر میبینی مفیده تذکر بده. یا میگه فان الذکرا تنفع المؤمنین، اگه طرف ایمان داشته باشه ذکر رو جذب میکنه، میگیره به خودش. ولی کسی که اهلش نیست، هزار بارم یه مطلب رو بگین تذکر بدین، مثل باد در هواست دیگه، هیچی جایی اثری نمیذاره. پس اینجا میگه تو از کجا میدونی؟ شاید این تذکر بگیره و تذکری که نافع باشه، سودمند باشه برای او. اما من استغنا، اما اون کسی که استغنا باب استفعال غنیه، یعنی احساس بینیازی، ادعای بینیازی. ببینیم ما یعنی انسان موجودی است که ما فقط نیازیم. این آیه قرآن هست میگه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه تون فقیرید به سوی خدا. فقیر نه به معنی گدا، فقر یعنی نیاز. والله هو الغنی، خداست که بی نیاز پره. الی الله یعنی در مسیر به سوی خدا همه نیازمندین. مثل یه بچه‌ای که میذارن کلاس اول مدرسه، او فقط استعداده، هیچی نیست، تماما نیازه. نیاز البته به تعلیم و تربیت، به علم تو مدرسه. تماما ناتوانیه، چون علم نداره ناتوانه. تماما نیازه، تماما فقره. از موقعی متوقف میشه احساس کنه که حالا کلاس اولی که خون دیگه بس دیگه، ما رسیدیم به اندش دیگه، تمام شد دیگه، عالم شدیم. آدم همیشه این احساس رو یادتونه در دوران تحصیل، همیشه آدم فکر کنه دیگه ما همه چی رو یاد گرفتیم دیگه. خب در رابطه با خدا هم همینطوره. میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان همینی که احساس بکنه که بی نیازه طغیان میکنه بر همه اصول و ضوابط و معیارها و ارزشها. خب میگه اما اون کسانی که نیازی نمیدیدن، نه نیازی به خدایی، آخرتی، تزکیهی، تذکری، اصلا این حرفا رو قبول ندارن، آدم هایی هستن که احساس پری میکنن، چیزی اینا نمیخوان. اما من استغنا فانت له تصدا، تو به این میدون دادی. تصدا انعکاس صوت در کوهستانم، یعنی مثل این که اینا رو بازتاب دادی، به اینا رو تحویل گرفتی. تصدا این همون متصدی امر شدن، متصدی این امور، تو متصدی کار اینا شدی، او را اخم کردی. این آدمایی که با هزار جور اصرار و التماس عباس ابن عبدالمطلب و دیگران با نخمت و با تکبر آمدن، اونم با نیات خودشون، نه برای اینکه بیان پندی بگیرن، تو متصدی اینا شدی. و ما علیک الله یزکا، وظیفه تو نیست حالا اگه این تزکیه نپذیرفت. این دو چیز نشون میده، یکی این که پیامبر وظیفه نداره، پیامبر وظیفه‌ش اینه هر کسی میخواد، سوال داره، علاقمند، عاشق، بهش بپردازه. اون که پشت کرده نمیشه که به هر به زور، به قول این آقایون که مدعی هستن که ما به زورم شده شما رو به بهشت میبریم، چقدر گفتن و هی استدلالم کردن، از صدر تا ذیل استدلالشون اینه که نه ما با زور میخوایم به بهشت بریم، به شما چه مربوطه؟ به پیغمبرم میگه وظیفه تو نیست اگه خودش نمیخواد، چون یه امر درونیه، به زور که نمیشه آدم رو کشه تو بهشت. این خیلی سطحی نگریه که احساس بکنن که میشه با زور مردم رو به بهشت برد. ما علیک الله یزکا، اصلا وظیفه تو نیست، یعنی یه برای قضیه عدم مسئولیت پیامبر، دومیش آزادی اونها، تو کاری نداری با اونها. چند بار فکر میکنی تو قرآن اومده ما علیک علیهم به مسیطر، تو حق سیطره نداری، سیطره سطر یعنی دیکته کردن. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری. ما انت علیهم به وکیل، کار بندگان رو به تو نسپرده. ما انت علیهم به حفیظ، حفیظ و پاسدار و نگهدار ایمان مردم نیستی، کی نماز میخونه کی نمیخونه. از زبان نوح میگه انلزم و کموها، مگه ما پیامبران میتونیم شما رو الزام بکنیم به چیزی که و انتم لها کارهون، دوست ندارید. اصلا تو کار پیامبران الزام نیست، اجبار نیست. میگه لا اکراه فی دین، یعنی اصلا امر دین که یه امر قلبیه نمیتونه از ناحیه دستگاه اجرایی دولت یا سیستم نظامی باشه. پیامبرم یه همچی وظیفه نداشت. اما من جاء که یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهی، خب تو با اینا خودتو مشغول کردی در حالی که ربطی نداشت، وظیفه ای تو نبود که. البته پیامبر که برای نیت دنیایی که اینا رو جمع نکرده بود، طبق اون پروژه دنیا، اون پروژه که اینا اگه ایمان بیارن این سد و مانع ها برداشته میشه، اینا دشمنانن، با اینا من مذاکره بکنم این موانع میره کنار، آزادی پیدا میکنیم، تو این شهر تبلیغ میکنیم، تو شهرهای دیگه اطراف بذاریم، این موانع بذارم کنار. این برنامه مدیریتی بشریه، ما به موفقیت میاندیشیم. تمام تلاش این تجربیاتی که ما این 30-40 ساله داریم غیر از اینه که هر چیزی رو میشه زیر پا گذاشت، ولی برای حفظ نظام اوجب واجبات است. یعنی اصل شده نظام، موفقیت های سیاسی دنیایی، در حالی که هدف دین اصلا این نیست. اصلا یک موفقیت های سیاسی جهانی اصلا نیست، هدف تربیت انسانه. اما من جا اکه یسعا، اما اون کسی که یسعا، یسعا یعنی چی؟ سعی یعنی دویدن. میگه وقتی که رجوع فرزند ابراهیم در واقع بلغ معه و سعی به سن دویدن رسید، یعنی 7-8 ساله شد، سعی یعنی دویدن دیگه. کور میتونه بدوه، کم تحرکترین آدم ها تقریبا زمینگیره دیگه. حالا اگه راه هم بره با یه عصایی کورمال کورمال دست به دیوار بگیره بخواد خودش رو برسونه. واژه ای رو که به کار برده در واقع چیزی که آدم میگه محاله، کور که نمیتونه بدوه، ولی منظور نیست که اون میدوه، میگه اون با حالت دویدن اومده، دویدنی در حد خودش، یک در واقع نابینای روشندل، دلش بینا بود، بقیه اونها کور بودند، ظاهرشون بینا بود، این برعکس، یک کوریست که دل روشنی داره، ضمیر پاک و روشنی داره. اما من جا اکی یسعا و هو یخشا، در حالی که خشیت داشت، این واو حالیه است در واقع، یعنی با تکبر نیامده، طلبکارانه نیامده، خشیت در واقع ترجمه میکنن ترس، ولی ترس بیانگر عمق معنای این واژه نیست. خشیت یک نوع دلنگرانیه از آخرت خودش، از آینده خودش، از تزکیه نفس خودش. در قرآن هست میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، بندگان دانشمند از خدا خشیت پیدا میکنند، یعنی به نسبتی که دانش پیدا میکنند به شگفتی های جهان هستی، اون احساس حیرت و هیبتی که بهشون دست میده اونو بهش میگن خشیت. یعنی این در برابر عظمت ملکوت خدا واله است، شیداست، حیرت زده است. در این حالت با شتاب خودش رو رسونده. فانتن ها تله ها، تو از او خودتو به یه کار لحو مشغول کردی؟ فانتن ها تله ها، تله ها از همون لحوه در واقع، باب تفعل در واقع، یعنی مشغول شدن به یک کاری و غفلت از یک کار مهمتر. شبیه این دوتا آیه تو قرآن هست که اول سوره یاسین یادتون هست، داستان سه تا رسولی که خدا برای هدایت یه قومی میفرسته. اون سه تا رسولان جزو حواریون بودن دیگه، رسولان در واقع عیسی، ولی چون عیسی رسول خدا بود، قرآن میگه که از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، دو نفر فرستادیم، شهر انتاکیه بوده، همین آنتالیای فعلی ترکیه، میگه فکذبوهما، تکذیبش کردن، فایدناهم به سالسن، سومی رو فرستادیم، حواریون حواری سومی آمد، بازم تکذیب کردن. بعد میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از دورترین نقطه شهر یه نفر در حالی که میدوید خودش رسوند به اونجا. و جا من اقصى، اقصى یعنی دور دیگه، اقصى نقاط، مدینه یعنی شهر، و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، گفت هموطنان از اینا تبعیت بکنید، اینا که ازتون پولی نمیخوان، اینا که اجر نمیخوان، اینا که نمیخوان رئیس بشن، اینا همه هست. اون سوره یاسین اول بخونین، میگه مالی الا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم اون کسی رو که من رو آفریده، به سوی او دارم برمیگردم، من باور میکنم، من اعلام میکنم. خطبه پرشورش هست توی قرآن، میزنن میکشنش، تیکه تیکش میکنن. ولی همین یکی راندمان همینه، خدا 3 رسول فرستاده یه آدم 10 دقیقه‌ای که بعدم جانشو گرفتن. میقیلت خلال جنه، خدا گفت وارد بهشت بشو. قال یا قوم، یا قوم، گفت ای کاش قوم من میدونستن که خدا چگونه من رو پاک کرد. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، من جزو کرامت داران شده. یعنی همین راندمان رسید دیگه، هدف همین بود که یه کسی به نمایش بذاره. حالا یه نفر بود، اونم از ته شهر، جنوب شهر، به تعبیری که ما تو ایران میگیم. لازم نیست که حتما، مهم اینه که این ابتلاها صورت بگیره. در جای دیگه هم باز هستش تو قصص، داستان اون مؤمن در واقع آل موساس، اونم میگه و جا من اقصى المدینه رجل یسعا. اونجا هم باز یه نفر نشون میده در قفلت مردمانی چگونه یک کسی بیدار میشه. به پیامبر خود ما هم هست، میگه که اون آیه که تو سوره جن خیلی ها گفتن لابد اونها جنی ها هستن، تو سوره احقاف ظاهرا میگه ما وحی کردیم به تو که شنیدند عده ای از جنیان و برگشتن به قومشون، گفتن که ما بعد از تورات انجیل کتابی آمده شنیدیم و ایمان آوردیم بهش و الی آخر مفصله. حالا اضافه کردن که جن به معنای موجودات دیگه است، اون کتابی که برای انسان هاست که به درد جن ها نمیخوره. ولی شماها رو که کسانی که مانوسن، زبانتون عربیه، تو همین شهر دارن زندگی میکنن، اینو قبول ندارین. یه عده‌ای از بیگانگان، از فرض کنید ایران، از روم، از نمیدونم حبشه آمدن، شنیدن، ایمان آوردن و برگشتن به سوی قومشون. تو اون مجلس هم نبودن، همینی که پیامو گرفتن ایمان آوردن. پس همیشه این یتزکا که میگه یه دی مثل اسفنج هدایتو جذب میکنن، جلب میکنن، یه دیم مثل سنگ در واقع آذرین هستن، هیچ نمیتونه جذب بکنه. پس ملازم میفهمید که چگونه وصف دو گروه هستش در واقع. خب تا اینجا در واقع داره یک نقدی رو خیلی لطیف، ولی چون اسمم نمیبره اصلا کاری هم نداریم که حالا کی بوده، حتی همه اینا نشون میده کیه که متصدی هدایت بقیه مردمه، داره رد میکنه یا میپذیره، آدمای معمولی که نیستن. خب پیامبر نگران بوده که ببینید، این عرض کردم بعثت‌های سال دوم بعثته، هنوز تا سال 23 خیلی راه بوده. پیامبر خود چجوری فکر میکرده اون موقع؟ 10-15 آدم من در برابر یک آیین بت‌پرستی که قرنها تو این جامعه سلطه پیدا کرده، آخه آخرش چی میشه؟ مگه با وجود ابو سفیان ها و ابو جهل ها و این قدرت های روزگار، مگه ما میتونیم موفق بشیم؟ ببینید خیلی طبیعی، پیامبر یک انسان بوده، این در ذهنش میگذشته، بنابراین اون برنامه ریزی برای به اصطلاح جلب اون مهر درشتا یه امر خیلی خیلی بدیهی و طبیعیه. ولی همین جاست که در واقع این چیزی که به نظر ما 100% درست میاد میخواد بگه نه، مسئله درون انسان هاست. ما سیاهی لشکر نمیخوایم، ما نمیخوایم حالا 4 از این گردن کلفتا ایمان بیارن بقیه هم مثل گوسفند دنبال اینا بیافتن. به قول شریعتی میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. پس اون چی که مهمه فقط یه تغییر سوری یه جامعه نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا نفسانیات زیر و رو نشه تغییر نکنه تحولی اتفاق نمیفته. حالا آیه بعدی در واقع داره به پیامبر یک نوع دلداری میده. کلا بابا، این حرفا نگرانی ها نیست، انها تذکره، اینا بیدار باشه این حرفا. فمن شاء ذکره، هر کی که بخواد ذکر میپذیره. فمن شاء مشیت انسانه، هر کی دلش خواست ذکر میپذیره. یعنی در واقع میخواد رفع نگرانی پیامبر بکنه که کلا داریم حرفا رو، این نگرانی ها اینا رو بذار کنار، ما چند نفریم مگه، کجایی کاریم، قدرت حاکم چیه، هزار ساله که اینا اینجوری دارن فکر میکنن زندگی میکنن، مگه میشه ابرقدرت روم، ابرقدرت ایران، ما توی نقطه عقب افتاده عربستان، ما کجای عالم هستیم؟ کلا انها تذکره. اینا بانک بیداریه، هر کسی خواست میاد جلو. این به اصطلاح بشارت هاست که مولوی میگه مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن راز قرآن مانم، کس نتاند بیش و کم کردن درو، تو به از من حافظی دیگر مجو. مفصله که آخرش هم میگه خیلی بیش از اون چی که وعده داده شد دیگه، من مناره پر کنم آفاق را، کور سازم در دو چشم آه را، چجوری همه مساجد به کجا میرسه و چه خواهد شد. خب اینا در واقع یک نوع رفع اون نگرانی هست، به دلت راه نده اینها رو. فمن شاء ذکره، در خیلی جاها دیگه میگه فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، اینا یه تذکره که هر کسی میخواد یه راهی در پیش بگیره، راه به سوی خدا هم بی نهایته. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، ببینه من از چه طریق میتونم برم به سوی خدا. فی صحف مکرمه، اینا تذکره است که هر کسی خواست این تذکرات می کجاست اینا. فی صحف مکرمه، صحف همی جمع صفحه است دیگه. خب یه اون موقع که کاغذ نبوده، این صحف ابراهیم و موسی، صحف ابراهیم رو سنگ بود دیگه، صحف یعنی جایی که صافه، سینی رو میگن صحف، صحیفه، صحف، هر چی که صافه، پوست، چرم، کاغذ، کاغذ حالا بعدها اختراع شد و ساخته شد. اولش کجا بود این کتاب؟ در صفحه های مغزی، در مثلا کورتکس رو نمیدونم، یا هر قسمت های حافظه ها دیگه، اونم صفحه است دیگه، صفحاتی است که حک شده. حافظان قرآن بودن در زمان عثمان، یواش یواش اینا نوشتن، اونا که سواد نداشتن، ولی هر دو روز سه تا آیه متوسط می آمد، اینا در نمازهای یومیه تکرار می کردن، شبان بلند می شدن می خوندن، همه حفظ بودن، یا حفظ بودن یا کاملا بلد بودن، و یک کسی اشتباه می خوند یه وابش هم بهش ایراد می گرفتن. در صفحات حافظه انسان ها، در اون لایه های مغز در واقع، یا در چرم، در پوست، هر چی بگین. فی صحف مکرمه، مکرمه یعنی گرامی شده. حالا تو این کتابی که نوشتن چرا قرآن رو میبوسیم، چرا قرآن احترام بهش داریم، این کریمه دیگه، مکرمه شده چون دارای حقایقیه. یا در واقع میگن رابطه ظرف و مظروف دیگه، اگه توی ظرفی یه چیز قیمتی باشه، این ظرفم ارزش پیدا میکنه دیگه، یه انگشتری کرامتش ارزشش به اینه که چه نگینی در درونش باشه، و اینه اون حلقه ای که گرفته اون مظروف دیگه، در ظرف در واقع، اون فاعلیت و قابلیته. اینجا در واقع 5-6 تا ویژگی میاره. یک، صحف مکرمه. دو، مرفوعتن. مرفوع یعنی خیلی بالا برده شده است، یعنی از درک و فهم عوام خیلی بالاتره. در جای دیگه قرآن میگه این حقایق کجاست؟ نور خدا، سوره نور، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هاییست که صبح و شام یاد خدا مطرحه، تو خونه هایی که اونا بالا میره. خب آقای طالقانی عمدتاً در واقع این صفات رو به انسان ها گرفته، انسان هایی که اندیشه های والا دارن، مرفوعتن و مطهره هستن، پاک شدن از تعصبات فردی، تعصبات قومی، نژادی، قبیله‌ای، سیاسی، اینا دیگه پاک شدن، اندیشهشون بالا رفته، اینا حاملان قرآن هستن. مرفوعتن مطهره، به عید سفره، به یعنی به واسطه در واقع، به در واقع وسیله یدم به معنای نیروه. اینا به دست سفره جمع سافره، در واقع مسافرت هم از همین ریشه است. سفر مسافرت، چون آدم از خونه میاد بیرون صحراست، همه چی بازه، آشکار میشه. سفره یعنی در واقع نویسنده هم همین سافر میگن، چون آشکار میکنه مطلب رو. انجیل اگه خونده باشین فصلهاش ما میگیم سوره، اونا میگن صفر، صفر پیدایش، صفر با سین، صفر پیدایش یعنی در واقع آشکاره، واضحه. خب این حقایق به دست چه کسانی منتقل شده؟ و عید سفره، به دست سفیرانی. خدا هم سفیرانی داره، خدا هم کتابش رو از طریق سفیرانی منتقل کرده دیگه. سفیر معمولاً پادشاه، حاکم یه منطقه، سفیرانی میفرسته تا پیامش رو به دیگران برسونه. خدا به دست سفیرانی در واقع، حالا اون سفیران کاتبانی بودن که قرآن رو در همون قرون گذشته نوشتند، یا کسانی بودند که خواندند، یا کسانی که مهمتر از همه عمل کردند، یعنی با دانششون، با علمشون، با احسانشون، با ایمانشون سفیران خدا بودند. مگه غیر از اینه که تو قرآن هم گفته که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولو علی انفسکم، شما مدلای خدایی باشید، مردم خدا را از طریق شما بشناسن، نماد عدالت باشید، حتی علیه خودتون، علیه والدینتون، علیه خویشاوندانتون، فقیرم باشن ارزشای خدایی بالاتره. میگه شما نماد عدالت و خدا باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، اگه با کسانی هم دشمن نسید مبادا دشمنی باعث بشه که عدالت رو قربانی کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. پس در واقع ایمان کجاست؟ ایمان تو دل مؤمنینه. میگه بل هو فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیه 49 سوره عنکبوته. این قرآن کجاست؟ تو سینه هاست. فی صدور الذین اوتوا العلم، اونایی که علم آگاهی پیدا کردن. در واقع داره به پیامبر هشدار میده نگران نباش، حالا اینا ایمان نیاوردن، این چند نفر. این در واقع تذکر، بیدار باشیست برای بشریت. این رو صفحاتی داره منتقل میکنه، صفحات حالا به اشکال مختلف، حالا دی وی دی و سی دی و انواع اشکال مختلفی که تو زمان ما هست، یا در واقع حامل و سفیر این پیام انسان‌های هستن. هر کدوم ما اگر فکر کنیم که ما از کجا آشنا شدیم با خدا، با قرآن، با ایمان، غیر از اینی که از صفحات ذهنی پدر و مادرمون، معلمانمون، اینا سفیران بودن دیگه، همه اینا سفیران حق بودن، سفیرانی که مکرم بودن، کرامت پیدا کردن از طریق قرآن، ارتفاع اندیشهشون رو بالا برده بودن، خودشون رو پاک کرده بودن از این منیت‌ها، از این ایگوها و تنگ نظری‌ها. اینا دستان سفیران خدا بود که این حقایق رو در واقع منتقل کردن. دو تا صفت دیگه، کرامن برره، اینا کریمانی بودند، بزرگوانانی بودند و هستند و خواهند بود. و برره، بررم جمع همون بر دیگه، در واقع نیکوکاران، یعنی با نیکوکاریش خدا رو نشون داده. این همه مؤسسات خیریه‌ای که شما حالا تو مملکت خودمون جای دیگه میبینین، آیا اینا در واقع سفیران خدا نیستن با احسانشون؟ شما کهریزک رو برین، نمیدونم، محک رو نگاه بکنید و امثال هم، اینا دارن ایمان رو، معنای واقعی ایمان رو که احسان خدمت دارن، در واقع اینا سفیران خدا دیگه نیست؟ میگه کیا چراغ رو روشن کردن؟ 2018 سال از مسیح گذشته، کیا این چراغ، این آتشکده که حالا زرتشتی هم دارن، چه کسانی نذاشتن این چراغ خاموش بشه، این شعله آتش خاموش بشه؟ حالا اونا به تعبیر آتشکده دارن میگن که اونم نماد همینه دیگه، که نور روشن نگه داریم، منظوری نیست که حالا اون آتش رو حالا زیرش مثلا زغال و هیزم بذارن روشن بمونه. یه پیام داره که نذارید این در واقع حرف ها خاموش بشه. حالا قرآن هم میگه نگران نباش، سفیرانی که کرامت دارن، اندیشه شون بالا هست، پاک کردن خودشونو، اینا سفیران خدا هستن. اینا کرامت دارن و آدم های نیکوی هستن. خب ما هم امروز در واقع اون چی که از این حقایق بهش رسیدیم، در واقع ما هم مدیون و مرهون این کسانی هستیم که در طول 1400 سال سفیران خدا بودند از طریق قرآن و با حالا نوشته هاشون، سخنانشون یا مهمتر اعمالشون تونستن در واقع این آتشکده ایمان رو روشن نگه دارن و امروز بهره‌مند از آثار خدمات اونها میشیم. خب تا همینجا اکتفا میکنیم تو جلسه، انشالله که بقیهش رو در جلسه بعد خدمتون خواهم رسوند.